را تسلی کنم، خاطر خود را تسلی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 اسفند که در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی ثبت شده، فرصت مغتنمی به دست می دهد تا دوستداران زبان و ادب فارسی به ویژه علاقمندان به شعر نظامی به پیشگاه او ادای احترام کنند و نام او را زنده نگاه دارند و از او یاد کنند. زبان نظامی زبانی بسیار دلنشین و پخته و نرم است. شعر نظامی در عین آن که فصیح و بلیغ است، در عین آن که فصیح و صحیح است، بسیار شیرین است و موسیقی خاصی دارد که در شعر کمتر شاعری دیده می شود. زبان او زبان هموار و یک دست و ملایمی است. انسانی که شعر او را به زبان فارسی می شنود گویی ترنم موسیقی لطیفی در جان او تنین می افکند. نظامی علاوه بر آن که واژه های نابی در کلام خود می آورد، هنرش در ترکیب سازی است و استادان در معرفی زبان او به این هنر توجه کردند. بسیاری از ترکیبات او را استخراج کردند. دقت در هنر ترکیب سازی نظامی می تواند امروز در کار واژه‌گزینی زبان فارسی برای ما سودمند و آموزنده باشد. علاقه ای که اهل ادب و فارسی زبانان به خواندن آثار نظامی داشتند سبب شده تا از خمسه نظامی نسخه های فراوان نوشته شود و بسیاری از این نسخه ها با مجالسی، یعنی صفحات مصور بسیار زیبایی آراسته شده. می توانیم بگوییم که خمسه نظامی یک میدان وسیعی بوده است که هم خوشنویسان و هم نگارگران در آن میدان وسیع هنر خود را به نمایش بگذارند. مجموعه نسخه های خطی اشعار نظامی که در کتابخانه های ایران و سراسر جهان موجود است علاوه بر ارزش ادبی، ارزش هنری والایی نیز دارد. نظامی متولد گنجه و مدفون در گنجه است. گنجه امروز یکی از شهرهای جمهوری آذربایجان است. همه اشعار نظامی به زبان فارسی است. او به زبان ترکی شعری نسروده و میتوان نظامی را سفیر دائم زبان فارسی در منطقه اران و قفقاز و جمهوری آذربایجان دانست. وجود شاعر بزرگی مانند نظامی در گنجه نشان میدهد که قلمرو به زبان فارسی در قرن ششم تا کجا رسیده بوده است. در واقع وجود نظامی در گنجه و خوابانی در شروان برد زبان فارسی را در سرزمین‌های شمالی ایران امروز نشان می‌دهد.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و ویژه برنامه پنج گنج، آنچه که شنیدید صحبت‌های آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی بود در سال گذشته، که در همین مکان یعنی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایراد کردند در حوالی پایان اسفند ماه، نیمه سوم اسفند ماه که زمان بزرگ داشت حکیم نظامی هم هست. ما هم در رادیو فرهنگ در واقع نیمه سوم اسفند ماه از 21 به مدت یک هفته با شما خواهیم بود و سعی میکنیم که آینه‌ای باشیم برای صداهای این رویداد بزرگ. دیروز هم در برنامه مفصل در مورد آنچه قرار هست رخ بده با شما گفتگو کردیم. یک پای اصلی ماجرا قطعاً رادیو فرهنگ خواهد بود، آینه‌ای برای صداهای فرهنگ و اندیشه ایرانی. این لحظه شنوندگان محترم، ما قصد داریم که گفتگوهایی داشته باشیم با اساتید و بزرگان حوزه ادبیات. کم کم من این عزیزان برای شما معرفی خواهم کرد، همچنان با ما همراه باشید. که در بخش های پیشتر برای شما گفتم، شما میتونید رادیو تماشا کنید، یعنی این برنامه رو در این مکان زیبا میتونید از سه طریق ببینید. یک، در روی وبسایت شبکه رادیویی فرهنگ، همینطور در برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا به رادیو فرهنگ برید و اونجا برنامه رو ببینید، این مکان زیبا رو تماشا کنید. همینطور در صفحه مجازی رادیو فرهنگ میتونید تصاویر این برنامه رو و این بنای زیبا رو تماشا کنید. رادیو فرهنگ اینک رادیویی است برای شنیدن و دیدن. در گفتگوی قبل با دکتر حسن بلخاری درباره فعالیت‌های پژوهشی انجمن بسیار سخن گفتیم. نامی برده شد که در واقع این فعالیت‌های پژوهشی به واسطه ایده‌ها و اندیشه‌های این نام عزیز رقم خوردن، آقای دکتر کاوه خورابه که این لحظه میهمان ما هستند. به واقع ما میهمان ایشان هستیم و ایشان از سر لطف با من همراه هستند. در گفتگو خواهیم بود با آقای دکتر خورابه، معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما و بسیار خوشحالم که قرار باهاتون گفتگو کنم.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز. خیر مقدم عرض میکنم. من اینجا هم از دو جنبه باید سخن بگویم، هم میهمان هستم و هم میزبان.
درود بر شما هر دوانه.
از من میهمان همه شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیز هستم و میزبان همه بزرگوارانی که نام بردم.
درود بر.
هستیم در خدمتتون.
سپاسگزارم. این برنامه به نشان روشن شعر، اندیشه، روش و منش نظامی بزرگ ترتیب داده شده، حالا در این مکان زیبا دیگه قند مکرر هست.
سلام.
شما در واقع ابتدای سخن رو از هر جا که صلاح میدونید آغاز کنین، ما به بحث میپردازیم، پرسش های جزئی تر رو مطرح میکنیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم خب در بخش پیشین آقای دکتر بلخاری نکات مهمی رو گفتن در حوزه شناسایی خود فعالیت های انجمن و تاریخچه ای از اون، و فکر میکنم دیگه مصد اوقات شما و شنوندگان عزیز نشم و فقط فکر میکنم که یه نکته مهم رو خدمت دوستان عرض کنم که شاید برخواسته از خود نام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی باشه. بله. یعنی میخوام بگم که شاید سه مفهوم، حالا از خود انجمن میگذرم که خودش یک مفهوم بسیار مهمیه، ولی حالا شاید اون سه تای دیگه مهم باشن. یکی مفخر، که نظر داره به شخص اندیشنده، شخص متفکر، کسی که در حوزه اندیشه گام برمی‌داره،
مرج می‌کنه، فخر و افتخار واقع میشه.
دقیقاً از همین منظر هم میشه بهش پرداخت. دیگری اثر و سومی فرهنگ. و میشه واقعاً ساعت‌ها در رابطه با این سه مفهوم صحبت کرد و بی ربط نیست که همه اینها رو در کنار هم، یعنی میخوام بگم این ترکیب اضافی و وصفی که قرار میگیره، یعنی مفخر فرهنگی، اثر فرهنگی، فرهنگ برخواسته از پویش و کوشش مفاخر ما، اینها همه گویای یک واقعیتی هستش که میتونه تاریخ امروز ما رو بر اساس پایه‌های دیروز بنا کنه. شاید اگر بخوام یه کمی به زبان امروزی تر صحبت کنم، امروزه خب ما رو در رو هستیم با یک کلماتی همچون یا یک شاید ترکیباتی مثل سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی. تقریبا برای همه عزیزان روشن هست که اینها چه چیزی هستن. همین خود سرمایه، واقعا کسی که هر سرمایه‌ای داره، چه مادی چه معنوی، به پشتوانه این میتونه گام برداره. ولی میخوام بگم حالا اینها را وقتی تخصیص میزنیم در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، یک تخصیص دیگری هم داریم به نام سرمایه‌های نمادین. امروز خیلی دارن رو این قضیه کار میکنن که چه چیزی باعث میشه که یک سرزمینی از منظر مفاخر خودش به عنوان یک سرمایه گذاری که میتونه جاری و ساری بشه در دیگر حوزه، از جمله در حوزه اقتصاد، تجارت، اینها،
گردشگری.
دقیقاً گردشگری. میخوام بگم که وقتی ما امروز صحبت از مثلا فردوسی میکنیم به عنوان یک سرمایه نمادین، شما ببینید چقدر ابعاد همه جانبه ای داره فردوسی که برپادارنده یک فرهنگ زبانی است، فردوسی که برپادارنده یک غرور ملی است، یک مفهوم وطن ازش ساخته میشه. و حتی وقتی امروز میریم تو حوزه مثلا اقتصاد گردشگری، مکانی ساخته میشه از قبل ایشون، مردم بازدید میکنن، گردش سرمایه صورت میگیره، گونه شناخت دوباره صورت میگیره. یعنی میخوام بگم که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از منظر مفخر اثر و فرهنگ راهی رو داره باز میکنه برای اینکه بار دیگر ندا بده که غفلت از سرمایه های نمادین ما در بعد انسانی و بعد اثری، یعنی فرق نمی کنه. ما حتما وقتی از فردوسی صحبت می کنیم بلا فاصله از شاهنامه صحبت می کنیم، همینطوری که هر اثر دیگه ای رو بخوایم نام ببریم، یعنی اینها دائما تنینشون با هم دیگه شنیده میشه، هم صدا هستن، هارمونیکاشون با هم دیگه به صدا در میاد. میخوام بگم اینها مسیری هستش که یک هشدارباشی رو به ما میده که هر گونه غفلتی میتونه برای ما زیانباری های جبران ناپذیری رو به همراه داشته
و این در روزگاری است که خیلی ها به دنبال اصلا جمع‌آوری این میراث معنوی و میراث ناملموس برای خودشان هستن به تعبیری.
دقیقاً. خب ببینید، واقعیت اینه که نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. اینها شاید معمولا میگیم میراث ناملموس، دوستان همیشه میگیم، اتفاقا چون کاملا این واژگان تعریف شده در، خب بالاخره دوستانی که در یونسکو و سازمان ملی یونسکو، در این کمیسیون ملی یونسکو در ایران دارن کار میکنن، این تفکیک ها صورت گرفته و میدونم که خب دوستان توضیحات مفصلی دادن و واقعا ناملموس از یک جهت کاملا ملموسه، یعنی ما میخوایم بگیم که امروز به راحتی در تمام زبان ما، اندیشه ما، حافظ جاری و ساریه،
بله،
ابن سینا جاری و ساری،
یعنی ملموسه به تعبیر.
بله بله بله، ما تو ضرب المثله مون داریم میگیم، در پند هامون داریم میگیم. میخوام بگم که میرسیم به یک بحثی به نام هویت ملی که امروزه همه کشورها، همه قومها، همه مردمان به نوعی برای بازشناسی هویت خودشون، برای اثبات هویت خودشون، چیستی خودشون، کیستی خودشون، مهمترین ابزاری رو که میرن سراغش همین بحث مفاخر و اندیشمندان و بزرگانی رو که در طول تاریخشون تا اکنونشون حیات جدی معنوی و مادی دارن رو پی میگیرن.
درود بر شما، سپاسگزارم از این دیباچه خیلی خوب برای آغاز سخن. در بخش بعدی فراز دیگر از شعر و اندیشه حکیم نظامی رو به اتفاق دکتر کاوه خورابه، معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در ویژه برنامه پنج گنج خواهیم داشت. اما با ما همراه باشید. یه بار دیگه من براتون بگم که ما الان در تالار اندیشه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هستیم. اونهایی که میتونن ما رو تماشا کنن بخشی از این فضای زیبا رو در حال شنیدنند. بدبازی که در این پرده هست، بر سرت این پرده به بازی نبست. دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو.
مجنون را یکی صحرا نبرد، در میان بادیه بنشست فرد. دید مجنون را یکی صحرا نبرد، در میان بادیه بنشست فرد. صفحش از ریگ و انگشتان قلم، پشتم این حرف را میزد رقم. لیلی 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 لیلی
شیدا چیزی می نویسی نام سوی کیستی مجنون شیدا چیزی می نویسی نام سوی کیستی گفت مشغل نام لیلی می کنم خاطر دل را تسلی می کنم لیلی 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 لیلی
لیلی لیلی لیلی لیلی
این نغمه ها و نواها رو از ویژه برنامه پنج گنج از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. ما اینک در تالار آینه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی هستیم و شما این صدا رو مستقیم و بیواسطه در لحظه گوش میکنید. جای بسیاری از شما عزیزان که دل در گروه فرهنگ و هنر ایرانی دارید در این مکان زیبا بسیار سبز و خالی است. اگر که فرصت کردید تهرانی های ارجمند و این شلوغی ها مجالی داد حتما این زیبایی های تهران رو، این بناهای بی نظیر تهران رو که در اتفاقا حوالی جنوب تهران هم بسیاریشون مستقر شدن تماشا کنید. میدونم که بسیاری از تهرانی ها این فضاها رو اصلا ندیدند. این بنا بنای بسیار بسیار جذاب و به اعتقاد من روحانی است. یعنی این تجلی این آینه ها خیلی فضای روحی خاصی رو برای آدمی رقم میزنه. ما در بخش نخست با جناب آقای دکتر کاوه خورابه، معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفتگو کردیم. اینک این گفتگو رو به اتفاق ایشان پی خواهیم گرفت. آقای دکتر، ما یه مفهومی داریم به اسم در واقع حوزه مرزی زبان پارسی، که این حوزه طبعا از در واقع اون مرزهای سیاسی فعلی ایران خیلی گسترده تر، یعنی حوزه تمدنی زبان پارسی رو در بر میگیره. بنابراین ما با بسیاری از همسایگانمون یک وجه اشتراک بسیار عمیق و اصیل و دیرین داریم به اسم زبان پارسی که میتونه موقعیت‌های مشترک برای ما ایجاد کنه.
همینطوره. نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید و شاید همین بحث بخواد گره بخوره با شخصیتی مثل نظامی.
بله.
به واقع همینی هستش که فرمودید، یعنی ما وقتی از منظر تاریخی به فرهنگ نگاه میکنیم با یک گستره بسیار بسیار عظیمی رو در رو هستیم که امروز مرزبندی های جغرافیایی میتونه در برابر این عظمت اندکی بیش نباشه.
بله.
یعنی شما واقعا امروز وقتی ما مثلا به خطه آذربایجان میریم، یک امر اعتباری فقط میتونه ما رو یک تقسیم وادار به یک تقسیم بندی جغرافیایی بکنه که بعضی موقع یک گام اونورتر گذاشتن این رو میتونه به راحتی برکنار بکنه، یعنی اون مرز رو برداره. ولی واقعیت اینه که اون سترگی خود تمدن تاریخی هیچگاه مشمول این گونه جداسازی ها نمیشه. من فکر میکنم این امر رو باید به فال نیک بگیریم و به عنوان یک امر وحدت بخش، یعنی نه یک چیزی که باعث جدایی، دلخوری و مباحثات تفرقه افکنانه، اون هم در حوزه اندیشه بشه که اون وقت ظلم خواهد بود به شخصیت‌های بزرگ. بله. تاریخی ما. میخوام بگم که نظامی هم از همین گونه بزرگان ماست که یک پای در ایران فرهنگی داره و واقعیت اینه که در منطقه‌ای به دنیا آمده است به نام آذربایجان و در همان منطقه از دنیا رفته است. خب میدونیم از منظر تاریخی اگر نگاه کنیم این جدایی تاریخی ما، جدایی جغرافیایی ما یک زمان مشخصی رو داره، ولی پیوستگی تاریخی ما همیشگی است. برای همین واقعا نظامی حکیم نظامی ایرانی آذربایجانی پارسی زبان همچنان از آن ما مردمان ایران فرهنگی هستیم که شامل هم کشور دوست و برادر ما آذربایجان است و هم افغانستان و هم تاجیکستان و هم ایران،
حوزه تمدنی زبان فارسی.
من میخوام از این هم فراتر برم، یعنی بگم امروز در منظر مفخرشناسی ما از همه این مرزها میگذریم.
بله.
آیا واقعا وقتی ما نگاه میکنیم مثلا یک اندیشمندی مثل هگل که صحبت شد، یا مثل کانت، یا بیایم مثل جدیدتر نیچه، هایدگر، اینها آیا امروز در قالب مرزهای جغرافی می گنجن یا خیر؟ می خوام بگم که فرهنگ، اندیشه و ادب یک باد سبایی است که وقتی آغاز به وزیدن می کند همه مرزها رو می پیماید و بر جان هم
سر همه شما عزیزان پوزش می‌طلبیم که ارتباطمون با همکارانمون در برنامه پنج گنج قطع شد متاسفانه، اما به محض برقراری ارتباط میتونید دوباره شنونده این برنامه باشید.
زرو خش دائم دائم زرو خش نالم داور ندهد دادم دادم ندهد داور مست سنما چندی چندین سنما مسته میخور به طرب با من با من به طرب میخور منت به سرم برنه برنه به سرم منت ساغر به کفم برنه برنه به گبرم ساغر رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته ای در چه کنم تنها تنها چه کنم ای در دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر آذر به دلم برنه برنه به دلم آذر عاشق شدم بر بی شدم